پس از کشته شدن نسرین قادری، دکتر دانشجوی اهل مریوان در تهران، دور تازه تجمعات مردمی در مریوان آغاز شد. سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در ادامه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، روز یک شنبه 15 آبان ماه مردم در مریوان به خیابان‌ها آمده و شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. پس از تجمع این شهروندان، نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور به سمت آنها کردند. این اعتراضات مردمی پس از تشییع پیکر نسرین قادری صورت گرفت که در جریان اعتراضات تهران به دلیل وارد آمدن ضربات متعدد باتوم جان خود را از دست داد. پیکر نسرین قادری پیشتر تحت فشار نیروهای امنیتی و بدون حضور مردم در مریوان به خاک سپرده شد. در این برنامه دیدگاه همراه با فراز فیروزی، حقوقدان و مشاور سازمان حقوق بشری هنگاو از آلمان، شرایط جان باختن نسرین قادری شهروند مریوانی در تهران را بررسی می‌کنیم و از آخرین وضعیت مریوان پس از اعتراضات مردمی نسبت به کشته شدن این زن جوان می‌پرسیم. آقای فیروزی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. بیش از اینکه سوالاتم رو مطرح کنم، لطفاً به ما بگین شرایط منجر به جان باختن نسرین قادری به چه شکل بوده؟
ببینید، روایت هایی از نحوه مرگ ایشون ارائه شده، اما صحیح ترین روایت که تا کنون ما ازش اطلاع پیدا کردیم اینه که روز جمعه 13 آبان نیروهای امنیتی بهشون حمله کردن جلو منزلشون و با باتوم ایشون رو تا حد مرگ زدن، به نحوی که ایشون به بیمارستان منتقل شده، به حالت کما رفته و در همون شب فوت کرده. بعد از این مسئله با خانواده تماس گرفته شده که بهشون اطلاع دادن. متاسفانه از همون لحظه اول رسانه‌های حکومتی و امنیتی به خانواده فشار آوردن و پدر خانواده را وادار به مصاحبه کردن که باز هم طی سناریوی تکراری، دختر من در اثر بیماری زمینه‌ای بدون هیچ گونه دلیل بیشتری فوت کرده و ربطی به اعتراضات نداشته. حتی ما داشتیم که برادر ایشون دوری اول در تاگرامش قرار داده بود، بعد پاکش کرد که خواهرم بر اثر بیماری زمینه‌ای فوت کرده و اون هم این موضوع رو انکار کرد. اما مطلع هست که همه اینها تحت فشار نیروهای امنیتی بوده به لحاظ وضعیت کردستان و شهر، مخصوصا شهر مریوان. با این اوصاف میشه گفت که همون سناریوی تکراری هست که در مورد علت مرگ ها از ابتدای اعتراضات جمهوری اسلامی مورد استناد قرار داد.
در مورد مراسم خاکسپاری خانم قادری چطور؟ مراسم ایشون در چه فضایی و چطور برگزار شد؟
از همون لحظه‌ای که با تعهد جسد تحویل خانواده داده شده، تحت فشار بودن که به صورت علنی علت مرگ رو نگن، مراسمی نداشته باشن. می‌بینیم که با همه این اوصاف مردم تا حدودی حضور داشتن. صبح روز بعد، یعنی که امروز، مطلع شدن خیابون‌های مریوان همه متشنج شده، در حال حاضر درگیری در شهر هستش و به هر صورت اجازه ندادن که کلیه خانواده و کسان بیشتری از شهروندان مریوانی در جلسه، در مراسم ختم ایشون و تشییع ایشون حضور داشته باشند.
مریوان در جریان خیزش سراسری ایرانیان یکی از شهرهایی بوده که همواره شاهد اعتراضات در اونجا بودیم. شرایط کنونی شهر مریوان چطور هستش؟
همونجور که گفتم، مریوان الان در حال حاضر به شدت امنیتی هست. بله، مریوان از ابتدای اعتراضات حضور داشته در خیابون. شبها اکثرا مردم مریوان در خیابونا حضور داشتن و اعتراضشون رو اعلام کردن، اما در حال حاضر شهر به شدت متشنج و امنیتی هستش. بر اساس آخرین اخباری که ما گرفتیم، حدود دست کم 35 نفر زخمی شدن بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، هم از گلوله‌های جنگی استفاده شده و هم از گلوله‌های ساچمه که عکساش به تصاویر به دست ما رسیده از زخمی‌ها. شهر میگم که متشنج هست. حتی تعدادی به دفتر شیوا قاسمی، نماینده حکومت در مجلس ایران، حمله کردن. تعدادی به شورای شهر حمله کردن و شهر در حال حاضر به شدت متشنج هست و گویا از شهرهای دیگه به خصوص سرقز نیرو در حال اعزام به شهر مریوان هست.
شما به تعداد افراد زخمی شده اشاره کردید. در مورد وضعیت جانباختگان و بازداشت شدگان و محل نگهداری اونها تا به امروز چه اطلاعاتی دارید؟
ببینید ما به صورت روزانه سعی میکنیم که آخرین اخبار اعتراضات رو در شهرهای کردستان که مجموعاً 38 شهر بوده هر روز منتشر بکنیم در کانال‌های تلگرامی، اینستاگرام و در اکانت‌های مجازی هنگاو هستش. ببینید در حال حاضر اونچه که ما تونستیم محرز بکنیم 61 نفر کشته شدن. یک تفکیکی هم در اینجا داشتیم، کودکانی که کشته شدن 11 نفر هستند و تعداد زنانی که کشته شدن 7 نفر و 5 نفر از این 61 نفر زیر شکنجه کشته شد. در مورد بازداشتی ها تخمینی که ما میتونیم بزنیم با توجه به آماری که به دستمون رسیده و تحقیق و با شاهدان عینی داشتیم و کسانی که مطلع بودن، 4000 مورد بازداشتی یا بهتر بگیم ناپدیدسازی اجباری افراد رو داریم که در همون 38 شهر کردستان هستش. 936 مورد رو تاکنون ما تونستیم به صورت قطعی احراز هویت بکنیم. از این میان 130 نفر زن هستند و 77 نفر هم کودکان بودند که در شهرهای مختلف مورد ربایش قرار گرفتند. 37 دانشجوی بازداشتی و 23 معلم بازداشتی هم در این گزارش ما هستند. تعداد دانشگاه‌هایی که درگیر اعتراضات هستند در شهرهای کردستان 10 دانشگاه هستش و بر اساس اخباری که تا الان ما تونستیم قطعیتش رو به دست بیاریم و احراز کنیم، حدود 15 نفر از نیروهای امنیتی و حکومتی هم در نتیجه درگیری ها کشته شد. ببینید هنگاو از ابتدای اعتراضات و شروع بازداشت ها و ناپدیدی هایی که به وجود اومد، همیشه ما نگرانیمون در خصوص بازداشتی ها نسبت به بازداشتی هایی هستش که زخمی هستند، یعنی بدون هیچ دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی توسط نیروهای امنیتی مورد ربایش قرار گرفته هستند، که در صدر این نگرانی یک نوجوان 16 ساله در ارومیه بود که متاسفانه فوت کرد تحت کنترل نیروهای امنیتی. بازداشتی‌ها رو بیشتر به مراکز امنیتی و زندان‌های مرکزی شهرها می‌برند. مثلا در هفته‌های گذشته زندان مرکزی سنندج تعداد زیادی از زندانیان جرایم عادی رو آزاد کردن که بتونن از فضای زندان استفاده بکنن. گویا در محله کارآموزی سنندج یک قسمت یک انباری تعبیه شده و بر اساس رفت و آمدهای مشکوکی که نیروهای امنیتی داشتن و ما در حال تحقیق هستیم، اینجا رو هم اختصاص دادن به نگهداری بازداشتی ها. بازداشتگاه امنیتی شهرآنفر اطلاعات سپاه کردستان هستش و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرهای دیگه نظیر ارومیه، سنندج، مهابد و همه اینها به نحوی از آنها کسانی رو در اینجا نگهداری میکنن. البته تعدادی از بازداشتی ها با وثیقه‌های سنگین آزاد شدن. در مصاحبه‌ای که با تعدادی از بازداشتی‌هایی که آزاد شدن داشتیم، به شدت از لحاظ روحی دچار افت شدن و حتی حاضر و قادر به صحبت کردن در مورد آنچه که برشون گذشته نیستن و این رو خیلی باید مورد توجه قرار داد. رسانه‌ها خیلی باید این مسئله بیشتر مانور بدن. اتفاقاتی که در شرایط بازداشت افتاده و اون ناپدیدی و شکنجه های احتمالی که شدن به شدت از لحاظ روحی دچار فرسایش شد.
در پایان آقای فیروزی، خبرهای منتشر شده حاکی از اینکه نهادهای امنیتی برای سرکوب مردم مریوان اقدام به اعزام نیرو از شهرهای مجاور این شهر کردند، در این باره چه اطلاعاتی دارید و فکر میکنید در این شرایط ادامه اعتراضات توی شهرهای کردنشین ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
در مورد اعزام نیرو، اون چه رو که به صورت قطعی میتونیم اظهار نظر بکنیم، در حال حاضر از سر سرقز هستش که تعدادی از نیروهای ضد شورش و سرکوبگر امنیتی دارن اعزام میشن به مریوان برای اینکه شهر رو کنترل بکنن. اما مسئله که قابل توجه هستش با توجه به اینکه همه شهرهای کردستان درگیر هستند و در طی هفته‌های گذشته اجازه ندادن که اعتراضات تعطیل بشه، نیروی سرکوب و به تعبیری ضد شورش و امنیتیان نتونستن تمرکز بر یک شهر خاصی داشته باشن. مثلا سنندج، تقز، مریوان، مهابات، همه این شهرها درگیر بودن و این به نحوی ابتکار کار رو از جمهوری اسلامی گرفته و نمیذاره که تمرکز نیرو و اعزام نیرو به شهرهای دیگه داشته. اما این نکته رو هم میخوام اشاره بکنم، بعد از تهدیدی که فرمانده سپاه پاسداران هفته پیش کرد و اعلام کرد از روز شنبه مردم رو تهدید کرد به نیومدن در خیابان ها. میبینیم که به فوریت مردم سنندج جواب دادن و بیرون اومدن، سقز مهارات نشان دادن که این حرکت تداوم داره. میشه گفت حرکت ها در شهرهای کردشین وارد یک مرحله دیگری شده. اون اعتقادی که مردم به حرکت و مشروعیت حرکتشون و اینکه جمهوری اسلامی باید بره و این حکومت رو نمیخوان به صورت عملی وارد فعالیت‌ها و اعتراضاتشون شده. در خیلی از شهرها به محض اینکه اعتراضات شروع میشه مردم سنگر درست میکنن و از اون حق دفاع مشروعی که بر مبانی حقوقی هم استوار هستش نهایت استفاده رو میکنن و اعتراض‌ها به شدت در جریان. من شخصا تصور میکنم اعتراضات در هفته‌های آینده خیلی پررنگ‌تر میشه، چون میبینیم که در مراسم تشییع جنازه اشخاصی که کشته میشن یا به اعتباری شهید میشن توسط جمهوری اسلامی، اینها همه تبدیل به سمبل‌های اعتراض شده. اون شرایطی که قبلا بود نیستش. الان در آرامستان‌ها در مراسم تشییع این عزیزان این سمبل‌های انقلابی رو میخونن، اعتراض میشه مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای، به خصوص در شهرهای نظیر سنندج و مریوان و سقز. در روزهای گذشته ما این رو داشتیم، در شهرهای مختلف ایران هم هست. همبستگی که دیروز و امروز در شهر سقز با مردم خاش در زاهدان بودش که احتساب کردن در حمایت از قربانیان شهر خاش، این همبستگی تمام شهرهای اینا رو گرفته و هر روز این حرکت رو منظمتر و قویتر رو به جلو.
بسیار سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی، حقوقدان و مشاور سازمان حقوق بشری هنگاو از آلمان. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.